شنوندگان گرامی، برنامه مذکور روز شنبه 15 اکتبر در یوتیوب رادیو آزادی و بیگاه همان روز در برنامه رادیو آزادی پخش خواهد شد. مجری برنامه را من میرزا نبی خالق‌زاد بر دوش دارم.
در یکی از محله های کنار شهر باستانی سمرقند ازبکستان اصول استحصال کاغذ را نگه می دارند که هزار ساله ها باز زنده مانده است و محض به شرافت این نوع کاغذ دست خط های کتاب های سعدی، حافظ و دیگر ادیبان برجسته تا این زمان رسیدند. من طایری سفر در برای این کارگاه استحصال کاغذ ابریشمی در محله کنگل در سمرقند ازبکستان گزارش می دهم. این دختری سمرقندی پوستی توت را میکند تا از آن کاغذ استحصال کند که شاهنامه و دیگر کتاب و دستخط های بی‌بها در آن نوی کاغذ نوشته شدند و هزار ساله ها بی‌آسیب ماندند. نگینه قوزی و کارگری کارگاه استحصال کاغذ ابریشمی میگوید:
سمرقند ایپا کاغذ میشلب چکارمست.
ما در اینجا در سمرقند کاغذ ابریشم را از شاخه های درخت توت استحصال میکنیم. شاخه های یک ساله توت را در آب دو سه روز تر میکنیم. نرم که شدند پوست با آسانی از چوب جدا میشود. با کارد پوست را از چوب تراشیده میگیریم.
صدکی قرا پوست لاغون تازه لایمس بچق یاردم ده.
اصول قدیمه استحصال کاغذ ابریشمی را در محله کنگیل در کارگاه میراث در 9 کیلومتری سمرقند ادامه می دهند. اصولی که به گفته کاسبان اینجا از عصرهای 7 و 8 آمده است. حبیب پولات و یکی از کارگران دیگری این کارخانه می گوید:
استحصال کاغذ در سمرقند اولین بار در اخیرهای عصری 7 و اولی عصری 8 آغاز یافته است. در آن وقت در قلمرو قزاقستان در نزدیکی رودی تلاس عرب ها با چینی ها می جنگیدند. عرب ها پیروز آمدند و سربازان چینی را اسیر گرفتند که در بینشان عالمان و کاسبان بودند و یکی از سربازان اسرار ساختن کاغذ را می دانست است.
اکنون سری استحصال کاغذ ابریشمی را در اینجا به هر خواهشمند و سیاح نشان می دهند. برای استحصال 200 ورق قوی که به هیچ ترکیب اضافه کیمیاوی احتیاج ندارد 10 روز لازم است. نگینه قوزی و کارگری کارگاه استحصال کاغذ ابریشمی:
درختی توت مثل ابریشم است. همه ترکیبی ضروری از جمله شیرش و کرخمل را در خود دارد و هیچ چیزی اضافی لازم نیست.
در عصر 18 سمرقند به تولید کننده اصلی کاغذ ابریشمی در آسیای مرکزی تبدیل یافت که آن را کاغذ سلطانی هم می نامند. سنجر مختاروف نماینده دیگری کارخانه میراث که به تولید کاغذ ابریشمی مشغول است می گوید:
کاغذ را برای آن ابریشمی می نامند که از توت استحصال می شود و از طریق راه ابریشم پهن می شود و مثل ابریشم نرم و نفیس است. آن را کاغذی سلطانی هم می نامیدند چون که بسیار گران بود و هر کس خریدن نمی توانست.
کاغذ شاهی و ابریشمی هنوز هم خریدار دارد.
اشتراک ورزشکاران جوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در یریوان ارمنستان، بازی های دوری 17 مسابقات لیگ عالی، اینچنین دوری 20 مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شدند. 15 اکتبر بازی های جوابی دوری نیمه نهایی جام تاجیکستان برگزار می شوند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. روز 14 اکتبر در پایتخت ارمنستان یریوان مسابقات قهرمانی جهان آید به سمبا میان نورسان و نوجوانان با شرکت ورزشکاران 24 کشور آغاز یافت. محمود عبدالویف دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در مسابقات جهان بین نورسان و جوانان تاجیکستان با تعداد 13 نفر، یعنی که 8 نفر ورزشکاران در سن سال جوانان و 5 نفر در سن سال نورسان شرکت خواهند ورزید و من باوری دارم که نورسان ما در این مسابقات نیز تیاری خوب دیدند، می توانند که در این مسابقات نتایج خوب به دست بیارند.
به اطلاع آقای عبدالویف، در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در یریوان تاجیکستان را گشتگیران جوان زیادالله سفرعلی، باباجان قادیرف، عمر نازیموف، محمد امین لایقف، امینجان عبدالفیض و دیگران نمایندگی میکنند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سمبو، باری اول در تاریخ مسابقات قهرمانی جهان در یریوان رقابت ها آید به سمبوی رزمی میان نوجوانان دایر می گردد. قبلن مسابقات آید به سمبوی رزمی تنها بین بزرگ سالان صورت می گرفت. خبر دیگر، بازی های دوری 17 مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی دایر شدند. بازی میان تیم های ریگر تدزی ترسونزاده و کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت. خطلانی باختر در میدان خود استرفشنی شهری استرفشن را با حساب 2-0 شکست داد. رفشنی ظفرآباد بر خوجند شهری خوجند با حساب 2-1 غالب آمد. فیزکند واسه از دسته اسخطه خوجند با حساب 1-3 مغلوب شد. در بازی آخرین دوره 17 استقلال دوشنبه رفشنی کلوب را با حساب 2-0 مغلوب کرد. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با کسب 35 امتیاز در جای اول است. رفشنی کلوب و خطلانی باختر که 27 امتیازی گرفتند متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. اینچنین بازی های دور 20 مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. سرحدچی همدانی بر گلستان شهری گلستان با حساب 2-1، پنشری جلالدین بلخی بر وحدت شهری وحدت با حساب 6-0، حاصلات فرخار بر سرای کمری 5 با حساب 1-0 غالب آمدند. دوشنبه شهری دوشنبه بر هلوبوکی واسه با حساب 3-1 غلبه کرد. بازی میان دسته های ماهر یاوان و دینامه دوشنبه بدون گل به پایان رسید. به این ترتیب حاصلات فرخار با کسب 50 امتیاز در جدول مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان پیش صف است. کوکتاش رودکی با کسب 48 امتیاز در جای دوم و دینامه دوشنبه با کسب 41 امتیاز در جای سوم قرار دارند. و خبری آخرین، روزی شنبه 15 اکتبر بازی های جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال میان دسته های اسخطه خوجند استقلال دوشنبه و کوکتاش رودکی خطلانی باختر برگزار می شوند. در بازی اولی نیمه نهایی جام تاجیکستان استقلال تیم اسخطه را با حساب 1-0 مغلوب کرده است. بازی اول میان دسته های خطلان و کوکتاش بدون گل به پایان رسیده بود.
در خانه ام دیگر چرا در میزنی در خانم در خانم زمین از عشق تو دیوانم 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 ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگران یک بارگی بگانم بگانم ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگران یک بارگی بگانم بگانم
بر اساس ارزیابی‌های گوناگون جنگ در اوکراین بیشتر به مردم بومی روسیه تأثیر گذار شده است. تعداد تلفات در بین واحدهای فدرالی این کشور نشان دهنده این تمایل است که اعتراض‌های اجتماعی را به همراه دارد. در همین حال جلب زادگان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز مشاهده می شود. این روند برای تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه چه معنا دارد؟ من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با اعلان سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش در روسیه علیه مسکو اتهام‌های زیادی وارد می‌شد که تعداد نابرابر اقلیت‌های قومی به جنگ کشیده می‌شوند. حتی طبق آمار رسمی که به قبل روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع چندین مرتبه کمتر است، داغستان و بوریاتیا از جهت تلفات در جنگ اوکراین در صف پیش قرار دارند. طبق اطلاع مدیازونا تا 9 سپتامبر از 6219 کشته 94 نفر از جمهوری تووا می باشند که پس از داغستان در جای دوم است. اما اهالی تووا تقریبا 10 برابر کمتر است. جنگ از هر 100 هزار حداقل جان 29 نفر را گرفته است. بی در نظر گرفتن آنهایی که گم شدند و مرگشان در سرچشمه های باز ذکر نشده است. این بلندترین نشان دهنده میان منطقه های روسیه است، می نویسد پایگاه خبری. پایگاه وژنی استوری با تکیه به بیانی های مقامات می نویسد میزان بسیج از همه بیشتر در کراسنویارسک به تقریبا 55% افسران ذخیروی، بعدن سیواستوپل 4%، بوریاتیا 3.7%، داغستان 2.6% و قلمقیسان 2.2 دیده می شود. اینچنین پای مهاجران کشورهای آسیای مرکزی به جنگ اوکراین کشیده می شود. اگر تا اعلام بسیج نظامیان حرفه‌ای با شهروندان روسیه جلب می شدند، پس از 21 سپتامبر هر مهاجر صاحب شناسنامه روسیه در جای آنها قرار میگیرد. کریل کابانوف عضو شورای حقوق بشر نزد رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کرد از آن مهاجرانی که شناسنامه روسیه گرفته اما نمیخواهند در ارتش خدمت کنند و علیه اوکراین بجنگند، همراه نزدیکانشان از شهروندی محروم میشوند. در مرکز ساخاروا به قول مهاجران زیرساخت‌های برای جلب مهاجران به جنگ اوکراین در عوض شناسنامه روسیه ایجاد شده است. کارشناس تاتار روسلان ایسین میگوید در کرملین چنین میاندیشند که بسیج قومی باید نقش مردم غیر روس را کاهش بدهد. به قبل او بسیج شده ها خوب مجهز نشده و آمادگی خوب هم ندارند. به این دلیل بیشتر خسارات جانی در بین آنها دیده می شود. اولگا ابرامینکا کارشناس مرکز ضد تبعیض مموریال میگوید اشتراک نابرابر اقلیت های قومی در جنگ در بیشتر موارد بازگو کننده وضعیت اسفبار منطقه های قومی است. دومه دولتی 20 سپتامبر طرح قانونی را تصویب کرد که برای دست یافتن به شهروندی روسیه راه ساده شده را پیشنهاد میکند. هدف تغییر قانون در مورد گرفتن شهروندی روسیه فردای آن روز معلوم شد. ولادیمیر پوتین 21 سپتامبر برای حمایت از تجاوز کرمل به خاک اوکراین که وضعیت نیروهای این کشور بد شد، بسیج نسبی نظامی اعلان کرد. اما قبل از این مقامات ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان با پخش بیانیه‌های رسمی به شهروندان خود از اشتراک در جنگ‌های بیگانه که برای آن 12 سال محروم از آزادی در هر سه کشور پیش‌بینی شده است، هشدار دادند. احتمال جلب مهاجران به جنگ در حال حاضر کم است، چون که 300 هزار نفر اعلان شده جمع شد. اما همه چیز از تحولات آینده وابسته است. اگر در مسکو اعلان جنگ و در اوکراین بسیج عمومی اعلان کنند، آنگاه طبق قانونگذاری روسیه به مهاجران معاش ناچیز میپردازند و آنها را در شرکت‌های دفاعی استفاده خواهند کرد، میگوید وکیل مدافع کریمجان یاروف. با وجود این در شبکه‌های اجتماعی نوارهای دیده می‌شوند که خانواده‌های مهاجران سابق فرزندانشان را به جنگ گسیل می‌کنند. تعداد زادگان کشورهای آسیای مرکزی که در ارتش روسیه علیه اوکراین می‌جنگند معلوم نیست. الکساندر شتوپون سخنگوی ستاد کل اوکراین 10 سپتامبر مسکو را برای تلاش جلب اختیاریان در میان نظامیان بازنشسته قرقیزستان از طریق شبکه‌های اجتماعی متهم کرد. همان روز خبرنگار نظامی اوکراین یوری بوتوسوف نواری را نشر کرد که در آن سربازان اسیر از ازبکستان بودن خود را تصدیق میکنند. بخش تاجیکی و قرغزی رادیو آزادی چند مدت قبل از کشته شدن شهروندان این دو کشور در ارتش روسیه خبر دادند. طبق خبرهای رسیده، شرکت خصوصی نظامی چوک وگنر نیز شهروندان آسیای مرکزی را برای پیوستن به صف ارتش روسیه مغزشویی میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمان برنامه امروزی ما سفیر نو اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک میباشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی، ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعات نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از آن کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بلشوه سپاسیبا رادیو آزادی.
سلام و علیکم و سپاس بر رادیوی آزادی که مهمانی ما شده اید. به همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت های زندگی رو تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین رو پیگیری میکنند. از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونینی دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الکه بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناک انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند. کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، بازارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپاروژ صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах, многоэтажных. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. І за їх життя зараз борються наші лікарі.
Джанобі Сефір, ми хочемо хамчинин, а шмо дарбори райпурсі, які جانب روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می دادید.
Хочу сказать, что ответ на ваш вопрос, он очень простой и понятный.
تشکر به توجهتون. باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد، خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم، اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمینهای اوکراین با قلمرو روسیه غیر قانونی دانسته شدند. گذشته از این، سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمانهای بین المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیمهای غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته، تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نقطه است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم، غصب قلمرو این دزدی است. آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть у нее нашу землю.
Джануби Сафир, мы итило дарим, ки пайгои 221-ми Русия, ки дар Таджикистан мустакар аст, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалб шудан. Ойо шумо итило дарит, ки тедоди онхо чи миқдор аст, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг бар зидди кишвари шумо машғулан?
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая расквартирована в Таджикистане, принимают...
Вокян сарбозони пайгои 201-й Русия дар Таджикистан дар джанг бар зидди Украина нақши фаъоле доранд. فکر میکنم جز اتومهای اساسی این پایگاه در ماه مارت سال جاری به اوکراین فرستاده شده بودند. نیروها و تکنیک نظامی این پایگاه پیوسته به اوکراین فرستاده میشوند. در مورد تعداد نیروها، من با برآوردن تحقیقات ژورنالیستی رادیوی آزادی روزی هستم. ما به این نظریم که 1500 تا 1700 نیروی این پایگاه به اوکراین فرستاده شده است. اطلاعی در دست است که آنها در هیئت دو بتالیون گروه های تاکتیکی جنگیده ایستادند. آمار دقیقی را گفتن دشوار است، زیرا این جنگ است و هر روز می تواند تلفات صورت بگیرد. این سربازان اصلا در دو سمت در محل دونسک و کوپینسک مشاهده شدند. همچنین آنها در جنگ های اطراف لیمان و منطقه های دیگر دیده شدند.
Они принимали активную участие в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
Ама има медоним ки да Русија баседжи умуми елон шудас барои езоми сарбозон ва низомион ба джанг алайхи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Што касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина,
вобаста ба баседжи умуми гуфтаниам ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низомӣ ӯро водор месозанд тасмимҳое бигирад ки ба мисли хомӯшсозии алангаи боистифода аз бензин бошад. Баседжи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад ки бо чунин кор наметавонад моро тас ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии ГААГа намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. بعدی کار در آن است که پوتین تصمیم گرفته است نه تنها مردم کشور خود بلکه ساکنان کشورهای شریکش را نیز به این کار سهیم کند. زیرا اطلاع در دست داریم که روسیه میخواهد نفران دو شهروندی داشته یا مهاجران خواهان شهروندی روسیه را نیز با جنگ در اوکراین سفربر کند. هرچند مقامات رسمی روسیه این کار را رد میکنند، ولی این روند الکی شروع شده است. در این باره در اینترنت اطلاع زیادی هست و حالا چنین نویگری ها را نمیتوان پنهان کرد. در زمان شوروی دو روزنامه بود، پراودا و ایزوستیا. حالا باشد دسترسی به اطلاع خیلی بزرگ شده است. در این زمین میخواستم آن ایده از شهروندان کشوری با ما دوست تاجیکستان را هشدار دهم که فکر شرکت در صف غاصبگر در اوکراین را از سر دور کنند، زیرا این کار باعث غم و اندو و فلاکت می شود.
Принять участие в боевых действиях на территории Украины в стране агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, горю.
Мы хотим хамзамон бипурсам ашмо ки оё маълумоти дақиқе доред ки чи теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд.
Вопрос весьма сложный. Да, почему потому что требующие, чтобы вся информация, та, которая...
Посухи ман чунин аст, ки савол хеле душвор аст. Барои чи? Барои он ки ҳар як иттило дар ин бора ки гуфта мешавад, бояд санҷида шуда бошад. Бояд бигӯям ки дар ин кор нақши хабарнигорон низ бузург аст. Ҳамон тавре ки қаблан гуфтам, Русия ҳадаф дорад ки ба ин ҷанг ҳарчи бештар аз миллатҳои худи Русияро ҷалб созад. Мо мебинем ки дар ин ҷанг дар сафи артиши Русия намояндаҳои миллатҳои Қафқоз ё Бурятия ва Удмуртия ва миллатҳои дигар меҷанганд. Русия мехоҳад халқҳои кишварҳои дигарро низ ба ин ҷанги хунин ҷалб созад. در این مسئله ها باید خیلی احتیاطکار بود و هر اطلاعی را باید دقیق سنجید. من حالا نمیتوانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه میجنگند. برای این کار باید اطلاعی دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. میدونیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری میباشند و صف ارتش روسیه صورت میگیرند، شاید چنین نفران هستند، ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد میخواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشور است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد. با این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه اندازی شده بود، زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشان در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
И такие шансы весьма реальны погибнуть во время этих боевых действий.
تشکر جناب سفیر و می‌خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه‌های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идёт война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیز گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه بر ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحههای انرژی و نیروی برق آبی همکاری های گسترده داشتیم. کارخانه های اوکراینی در بنیاد نیروگاه های برقی آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و میخواستند حالا نیز در ساختمان های نیروگاه های برقی آبی شرکت داشته باشند. اما این جنگ در این نیت ها تغییرات های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله های نظامی قرار می گیرند. برای همین پیش بینی کردن من درباره دورنمای همکاری های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقتی در اوکراین مرحله برقرارسازی آغاز می یابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
Конечно, мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских, участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جناب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما. موسیقی
نگاه